بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما یه چیزی عرض می کردیم که اگر ما یقینی رو که در روایت فرض شده میگه یقین و شک شما دارید، در کفایه داره که اگر مراد از یقین یقینی که بعد از ظن اصابه و فحش برای شخص یقین حاصل شده باشه، این مراد باشه، دیگه اون ارتباط پیدا نمی کنه به استصحاب، مربوط میشه به قاعده یقین که خودش قاعده دیگریست. این عبارت ما میخواستیم عرض کنیم که اگر مربوط به قاعده یقین هم باشه، تنها قاعده یقین نیست، دو قاعده ازش استفاده میشه، هم قاعده یقین هم استصحاب. ولی بعد متوجه شدم این اشتباهی بود، ما اینو عرض میکردیم، همون که مرحوم آخوند میخواد بفرماید اگر یقین بعد الفحش اون یقین باشه مربوط میشه به قاعده یقین نه به استصحاب، همون درسته، یه قاعده بیشتر نیست و اونم قاعده یقین. و او عبارت از این است که ایشون یه معنای این روایت بنابراین احتمال این میشه که شخص زن پیدا کرده برای اینکه اصابه نجاست شده به لباسش، بعد تحقیق کرده دیده نه خبری نیست و با همون حال ادامه پیدا کرده وضعش، بعد از نماز ازاله شده اون یقینش، این یقین تا آخر ادامه داشته، این دیگه استصحاب امثال اینا نیست، یقین به طهارت پیدا کرده به وسیله فرض و این یقین زائل نشد اگر بعد از صلات، و این دیگه تنها قاعده چیز میشه، این دیگه جای استصحابی که ما شک میکنیم برای اینکه آیا نمازش را با طهارت خوانده یا نه، این تا آخر همش قاعده یقینه، یعنی یقین داشته منتها نماز که تمام شده بعد اون یقینش از بین رفته تبدیل شده به شک، این فقط قاعده یقینه دیگه. چیه؟ فحص کرده، اول احتمال داده بعد از احتمال، میگم اول شک پیدا کرده بعد شک زائل شده یقین پیدا کرده و این یقین ادامه پیدا کرده، زوال این یقین بعد از صلات بوده، تمامش ادامه بوده، این قاعده یقین است و دیگه استصحاب این نیست. چیه؟ خب میگه عدم اعاده برای رو حساب قاعده یقین اعاده نکرده، چون یقین داشته تا آخر، بعد این یقین تبدیل شده به شک، قاعده یقین اگر معتبر باشه میگه این را حکم یقین را که هنوزم یقین باقیه، چه جور باید انسان اعتنا نکنه؟ این میگم بنابر این که ایشون میگه اگر مراد از این عبارت از این تحقیق کرده و یقین پیدا کرده باشه، اون میشه مربوط میشه به قاعده یقین، این تا ببینیم چیه ازش. خب این ما میخواستیم بگیم که اگر ما قاعده یقین هم باشه، تنها قاعده یقین نی، قاعده یقین ملزم به استصحابه ازش، نه این اشتباه بود ما عرض کردیم، من خواستم این عرض کنم. خب بحث اینه که این آیا این احتمالی که چیز داده، احتمالی که در کفایه ذکر شده که این مربوط به قاعده یقین باشه، ولی خودش میگه ظاهرا درست نیست، ولی ببینیم آیا وجه برای بطلان چیه که ما این را قائل نشیم. سه وجه مرحوم آقای خمینی بیان کرده برای اینکه این قاعده قاعده یقین نیست. یکیش عبارت از این است که خب این شخص اگر یقین پیدا کرده بود در بعد از فحص، یقین پیدا کرده بود دارن که چیز نیست، نجس نیست، خب بیان میکرد، خودش ذکر میکرد، چون یه چیزی که دخالت داره در حکم مسئله، وظیفه شاهد این است که اون چیزی که محتمل و دخاله است اون رو درج کنه در سؤال، و اینجا درج نکرده و چیزی زراره بیان نکرده و بگیم غفلت کرده از اینکه ترک کرده، غفلت منشأ شده، این هم یه اصل عقلایی هست که اگر کسی شک کرد که غفلتن بوده یا چیز غیر غفلت، اصل عدم غفلت جاریست. البته به زمینه یک کلمه چیز جزئی که این اصل عدم غفلت نسبت به اشخاص متعارف و معموله، اما این کسی که غفلاتش از متعارف بیشتره نوعا هی غافل میشه در این، اون یه هنچه نسل اغلایی نیست. زراره هم که خارج از متعارف که نبوده که بگیم همش اشتباه میکرده و غفلت میکرده و چیزا، اونم متعارف بوده، متعارف ملغاست احتمال غفلت در باره او. خب پس ایشون میفرماین پس این مطلب اگر یقین داشت در سوال درج میکرد، این یک جواب. جواب دیگه ایشون میدن که میفرماین لا تنقض الیقین بالشک، که هست باید یقین بالفعل موجود باشه و در فرض قاعده یقین، یقین قبلا بوده و از بین رفته و این ظاهر لا تنقض الیقین بالشک یعنی این که الان یقینی که داری او رو نقضش نکن، نه که یقین داشتی و معدوم شد، اون خلاف ظاهره. این هم اشکال دوم که این مربوط به قاعده یقین نیست. اشکال سوم این است که ظاهر عبارت لا تنقض الیقین بالشک که در دو جای روایت وارد شده هر دو به یه معناست، یکیش اثبات یه قاعده کنه، یکی اثبات قاعده دیگه بکنه، این خلاف متفاهم عرفیه. عرف میفهمه که هر دو این الفاظ یک عین همان و مفادشون هم یه چیزه، یه چیز مختلف. اون وقت در ذیل اون معنای قاعده یقین نیست و قهرن این قرینه میشه که صدرم مربوط به قاعده یقین نیست. این ایشون میفرماید. اون وقت چرا از کجای ذیل استفاده میشه که قاعده یقین نیست؟ من حالا اون عبارت رو میخونم. ببینید. ایشون میفرماید صدر و ذیل هر دو یه قاعده میخواد چیز کنه، کبرای مسئله که همون قاعده است، یک کبراست، نه اینکه یکی کبرای قاعده یقین، یکی کبرای استصحاب است و از اینا نیست. ما ان الظاهر ان الکبرا فی هذا المورد که اون صدره و زیر روایه واحده ولا اشکال فی ان الکبرا فی زیلها منطبقتون علی الاستصحاب للغایده ضرورت ان قوله و الم تشک این عبارتش اینه و الم تشک ثم رأیته رتما قطعت الصلاة اغسلته شک نکردی و بعد دیدی که لباس تره میگه بود این قسمتی رو که من آوردم اونا با طهارت حسابش کن و اون حالت چیزی که تری که حس میکنی اون وقت اون رو زائل کن و نماز ادامه بده. چطور از ایش استفاده منطبق به استصحاب نقایده ضرورت ان قوله و الم تشک معناه انه ان کنت غافلا غیر متوجه الى النجاسه ثم رأيته رتبا و احتمل تكونها من اول الامر و هدو من و احتمل تكونها من اول الامر و حدوثها فيما بعد. یعنی دو احتمال دارید که از اول بوده یا اینکه نه از اول نبوده و بعد حادث شده. ولیس معناه الیقین و عدم الطهاره. من خیال میکنم این لیس معناه الیقین به طهاره. ایشون میخوان قاعده یقین را رد کنن، بگن یقین به طهارت در اینجا نبوده، مراد از لم تشک یعنی غافل بوده، غافل که قاعده یقین موضوع قاعده یقین قرار نمیگیره، که قاعده یقین این است که ملتفت باشه و یقین داشته باشه. این ولیس معناه الیقین به طهاره، میگه یقین به طهارت نیست تا بشه قاعده یقین. نفی میخواد بکنه ایشون را، اثبات کنه که پس مربوط به استصحاب این را. خیال میکنم این کلمه عدم زائد باشه، به طهاره باید باشه، این سبق قلم شده ازش. مراد ایشون از مطلبش معلومه که چیه مراد ایشون. واسه این ما خلاصه ایشون به این سبج قاعده این که روایت مربوط به قاعده یقین باشه رد میکنن. حالا باید این جای بحثه، چند چیز باید مسلم اگر شد این اشکالات. اون حالا اشکال اول را که به قاعده یقین اشکال کردن، یکی عبارت از این است که ممکنه بگیم زراره که بیان نکرده که من یقین داشتم یا نداشتم، اینو بیان نکرده که یقینشو بیان نکرده، برای اینکه خود عبارت را ظاهر دونسته در یقین. آدم یه چیزی که محصوره، نه دائرش غیر محصور و وسیع، یه چیزی به ذهنش میاد که الان لباسم نجس شد، دستم نجس شد، خب نگاه میکنه میبینه نیست. طبعا اگر نگاه کرد به اون موردی را که خودش اول شک کرده بود، حالا اگر یه طرف چیزی شکش یه جا باشه، گاهی دو جا سه جا از اینا، خب نگاه کرد یقین پیدا میکنه، نگاه کردید نیست، چون یه امر مطلب اجتهادی نیست که هی فکر کرده گاهی توش بمونه. طبعا نگاه میکنه میبینه چیزی نیست، و به خصوص نجاستی که اینجا هست احتمال فرد ظاهرش عبارت از خونه، و خون هم به قدر درهم بغلی باید باشه. خب نگاه کرده درهم بغلی دیده نیست، یقین پیدا میکنه. اطراف شبه هم یه عالمی رو که نباید بگرده تا بگیم که خب آدم که همه چی که نمیگرده، خب یه چسل اتشاییست، با یه چیز معین نیست، میگه نگاه کردم ندیدم. این ممکنه زراره مسئله یقین داشتن را درج نکرده، برای خاطر اینکه خود عبارت که میگه به ذهنم یه هرچی چیز آمد نگاه کردم به اون محلی را که به ذهنم آمده بود، دیدم چیزی نیست از اونجا ما رأیت. میگه اینجا اصلا ظاهر خود کلام عبارت از علم به نبوده، لذا احتیاج نداره که ذکر بشه. این یک جهت که خب باید ممکنه کسی اینجور بگه قهرن نمیشه با این جمله بگیم که یقین نداشته. اول بله، بعد بله نه. اون جایی که اول زن داشته و بعد از این نگاه کرده میگه ندیدم، یعنی اون جایی که احتمال میداده ندیدم جای مورد احتمالی. اگه یه جای بوده همون یه جا رو نگاه کرده، اگر دو جا بوده مورد احتمال دو جا رو نگاه کرده. اون هم عرض کردم مثل درهم بغلی رو نبینه، خب یه یقین پیدا میکنن که چیز نیست، چون اون مانع برای نماز از این هست. خب این یک. دوم این که خب ما اگر اصل عدم غفلت را میخواییم جاری کنیم و در نتیجه بگیم که یه مسئله یقینی نبوده تا وایده یقین را، ما غفلت را باید به این حساب باید قطعی بگیریم که حتما غفلتی است، برای اینکه خب هم یقینی بودن محتمل الدخال است هم عدم الیقین محتمل الدخال است. خب بیان بکنه که حالت من حالت یقین بوده یا حالت عدم یقین. چطور یقینش احتیاج بیان داره ولی عدم یقین احتیاج بیان نداره که بگه من وضعم چجور بود؟ مثل همون چجور اول میگو زنم تو ولم اتیقن، اینجا هم قاعدش بود که خب بگه من یقین پیدا نکردم، نگوش گشتم ولی مسئله به هیچ طرف یقین پیدا بیان نشده. پس اگر باشه باید بگیم یه غفلت قطعی است، منتها یا غفلت کرده بود از اون کدوم طرف اونشو بگیم. اینم احتمال که با اصل عدم غفلت ما اثبات کنیم پس بنابراین یقین نداشته. نه، غفلت اینجا ثابته بنابر این چیزی که هست. چیز اینم احتمال دیگر. احتمال یه جهت دیگه عبارت از این است که یه اصل عقلایی هست که اگر من شما یه چیزی رو احتمال میدیم حتما زرارم باید اون احتمال رو داده باشه. ما احتمال این احتمال هست که قاعده یقین چون مورد بحث طلبگی شده که بعضی ها گفتن که اگر انسان یه چیزی یقین داشت و یه یقینی زائل شد همون یقینش به حجیت خودش باقی باشه. آیا زراره هم این احتمال میداده که ما بگیم حتما زراره هم قاعده یقین در نظرش بوده احتمال میداده تمام باشه؟ اون وقت چون احتمال میداده و شک داشته تمام یا ناقص، از امام وظیفه‌اش رو سوال کنه و درج کنه از اینا. ممکنه او اصلا قاعده یقین را احتمال نمیده. خیلی از اشخاص بپرسن میگه خب من یقین داشتم یقینم هم از وین رفت، این مثل شک میمونه. همینجوری که اصلا مسوق به یقین نباشه انسان شک بکنه به یه چیزی، یا یقین زائل شده مثل عدم الیقین. خب خیلی ها متعارف اشخاص میبینن. حالا بگیم اگر چیز بود و خب زراره بیان میکرد، خب زراره ممکنه بگیم اصلا متوجه به قاعده یقین نبوده تا بیان بکنه. خب یقین هم پیدا کرده، ولی خب دیده که خب یقین زائل شده. خب چه یقین زائل شده رو بیان کنه که من یه یقین زائل شدم دارم؟ این در جایی میشه که مثل حالایا که ماها تو حوزه های علمی مطرحه، اون باید انسان ترک کنه این رو سوال کنه. اینم خب روشن نیست از اینا. اینام و یه وجه دیگه هم هست، اونم احتمال هست، او این است که آیا سائل باید هر چیزهایی که محل ابتلا میشه باید در سوال درج کنه یا لزوم نداره؟ اگر موجب اقراء طرف بشه خب باید درج کنه، ولی اگر یه مطلبی رو شقوق مختلفی داره اصلش را طرح میکنه که امامی که از او سوال میکنه او حکمش شقوق مختلف را بیان کنه. دیگه من در عده عقد کردم، چی میشه؟ سوال میکنه، خب امام جواب میده که آیا دخول کردی نکردی، ان علمن بود ان علمن نبود، این تفاصیل را طرح مسئله رو نمیگه من این کار کردم، چون میخواد همه فروز مسئله روشن بشه. یه مسئله کلی که مقسم برای اقسام مختلفه او رو مقسم رو بیان میکنه که احکام اقسام را خود امام بیان بکنه. هیچ این غفلتی هم لازم نیه داشته باشه، یه معنای عرفی متعارفه. خب این میگه من زن پیدا کردم و یه گشتم و پیدا نکردم، حالا چیکار کنم؟ با نمازم خوندم چیکار کنم؟ میگه که خود امام اگر تفصیل داره تفصیل بیان کنه، اگر علاوه اطلاق اطلاقشو بیان کنه. لزوم نداره انسان یکی که هر چیز باشه، چون شقوق مختلفی داره، خواسته همه شقوق رو خود امام بیان کنه. پس اینجا اگر یقینی برای شخص حاصل شده یا نشده لزوم نداره برای این که درج بکنه در چیز. منتها از این که امام فرمود نماز صحیحه اثبات میشه استصحاب، که چه یقین داشته باشه چه یقین نداشته باشه حکم ثابته. تقریب این اشکال به تقریبه، ولا حکم مسئله رو این فرض استفاده میشه که بله استصحاب اثبات میشه، چون امام تفصیل قائل نشده که آیا یقین داشتی یا نداشتی. معلوم میشه که چه یقین داشته باشه چه نداشته باشه، حکم هم اینه که باید نمازشو صحیح بدونه. این معلوم میشه مربوط به استصحابه. این همینو عرض میکنم، من میگم قطع به شقوق مختلفی اگر باشه، طرف اگر وارد نیست برای چیزا به اشتباه میفته، نه او باید ذکر کنه. ولی خب یه کلی سوال میکنن، امام شقوق مسئله رو بیان کنه، به خصوص یه مورد خاصی رو زراره از اول تا آخر پیداست تنها شخص خودشون واقع شده، در یه موردی نیست، بخواد احکام این مسئله رو بدونه. شقوق مختلفی داره، مقسم را سوال میکنه که احکام اقسام را خود امام بیان بکنه، تفصیلی هست یا مطلق هست اون رو بیان کنه. اشکالی نداره که یقین داشته باشه و نیاره از در این مطلب، خواسته چیز کلی مقسم باشه. خلاصه این چیزهای تأملاتی هست. حالا اون جواب دومه، این یه جواب اوله که این جهاتش تأملات هست. جواب دومه ایشون دن که ظاهر لا تنقض الیقین بشک عبارت از چیز فعلی است و در قاعده یقین بالفعل یقینی نیست، زائل شده بودست و کام از اینا. این بعدم خود ایشون داره فتعم. خود ایشون مثل این که خیلی به این دلغرش نیست، شاید یکی از این دلغرشی که نداشتن ایشون عبارت از این است که این روایت نمیگه انت علا یقین من طهارتک، کنت علا یقین من طهارتک فشک، کنت قبلا یقین داشتی ازش، پس این که الان هم یقین داره این لسان اگه کنته نبود، خب شما بگید تو شما یقین داره به طهارت، اون وقت بگیم که خب با قاعده یقین جور در نمیاد چون او زائل شده است، ولی این کنته داره این نمیتونه شاهد باشه. خودشون هم فتعمل داره این را تردید کرده. خب اینم این جهتش. اون چیز اشکال سوم که لم تشک واقع بود و بنابراین باشه کن تا علا یقین دیگه میگه اون یقین را شما باید ترتیب اثر بدی، کن تا علا یقین، یه قبلا یقین داری اون رو کل عدم نباید حساب کن. میدونم چیه نه الان ایشون کنتر روایت میخواد بگه که فرض مسئله رو کردی الان یقین نداری، کن تا علا یقینه. میدونم میخواد بگه که باید ترتیب اثر بدیم اون شیء برو معدوم هم شده باشه ولی اون منشأ آثاره. اگه کسی قاعده یقین بدونه معناش این است که ولو زائل شده ولی چون یه زمانی چی بود همون اثر داره برای انسان، همینجور که اعمال انسانی چند سال قبل انجام داده ولی اثر داره همین اعمال برای مؤاخذات و نمیدونم ثوابها و امثال اینا. این هم میخواد بگه کنت علا یقینن، همون شما اون یقین رو کل عدم حساب نکنید، باید ترتیب اثر به همون شیء سابقی میده. خود ایشون خلاصه و تعمل داره اینو چیز کرده. اون آخریش که بعد ایشون میفرمایند لم تشرک یعنی غافل بودی و بعد از نماز یه دفعه دیدی که یعنی وسط نماز یه دفعه دیدی تره و احتمال میدید که همین حالا شده باشه و احتمال هم از قبل باشه، ایشون میفرمود با قاعده یقین نیست چون غافل بوده شخص ازش. این هم محل جای بحث لم تشک از کجا براد غفلته ازش. شما میگه آقا من شک ندارم که فلان مطلب فلان جوره، یعنی غافلم از این مطلب ازش، یه خب شما مطمئن بودید که الان دارید نماز میخونید لباستون پاکه، یه دفعه دیدید اینجا تره به شک افتادید که شاید اینا که خوندیم یه قدری نجس شده. نمیشه بگیم لم تشک حتما مراد غفلته و قهرم که غفلت شد مربوط به قاعده یقین نیست. این هم خلاصه تعملاتیش که ما داشتیم از این. خب بریم برای بحثش.